هفت صبح وقت افغانستان شد. سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه رادیو آزادی میزبان شما هستم. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تولو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تولو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فیدریش میرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. میرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات زده پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنبله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده ها هزار نفر طی راهپیمایی در تل آویو و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنبله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگان ها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل میگوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. وزارت صحت لبنان میگوید که در حملات هوایی اسرائیل 3 کارمند صحی لبنان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی این وزارت شب گذشته گفت که اسرائیل زمان بر شهر جنوبی فورون حمله کرد که کارمندان وزارت دفاع ملکی برای مهار آتش سوزی که بر اثر حمله قبلی اسرائیل رخ داده بود تلاش میکردند. لبنان حمله اسرائیل را محکوم کرده. با گفته مقامات لبنان، اسرائیل در کمتر از 12 ساعت گذشته دوبار بر تیم‌های حالات اضطراری لبنان حمله کرده. اردوی اسرائیل تا حال در این باره چیز نگفته است. در این حال گروه حزب الله لبنان شب گذشته در اعلامیه گفت که در پاسخ به حملات اسرائیل و یک قطعه نظامی اسرائیلی راکت شلیک کرده است. رهبران اداره های استخبارات بریتانیا و ایالات متحده پیشرفت قوای اوکراینی را در خاک روسیه تحسین کردند. ریچارد مور رئیس اداره اطلاعات مخفی بریتانیا دیروز گفت که در ماه آگست عملیات ناگهانی قوای اوکراین بر منطقه کورسک و تصرف آن یک اقدام شجاعانه بود که به گفته او می تواند مسیر جنگ را تغییر بدهد. مور در این مورد دیروز با ویلیام بورنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA در لندن گفتگو کرد. بورنز این عملیات اوکراین را یک دستاورد بزرگ خوانده که به گفته وی از ضعف قوای نظامی روسیه پرده برداشت. واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندانژیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. نژند با این برد به نهمین پیروزی حرفه‌ای در مبارزات آزاد دست یافت. دور شستم رقابت‌های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد. از افغانستان تنها واحدالله نژند در این رقابت‌ها حضور داشت. و انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی با میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا با وقت افغانستان آغاز شود. همچنان انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جاری میلادی در 3 بازی یک روزه به مسافه تیم آفریقای جنوبی برود. این بازی‌ها در 18 سپتامبر آغاز می‌شود و تا 22 سپتامبر ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:06 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه داغ‌تر شدن بحث‌ها در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده.
در زمان خروج اساکر امریکای از افغانستان در کابل انفجار صورت گرفت که در او 13 سرباز امریکایی کشته شد و ای بیشتر میتونه امریکایی را به ای واداشته باشه که زوایای پنهانی قضیه را جستجو بکنن.
در این باره هم گزارش داریم.
به ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است.
شکایت ها از افزایش فقر و نادری در افغانستان. برخی از مردم می گویند که توان خرید میوه تازه را ندارند.
نمیتونیم که بخوریم، پیش دوستا میریم، خانهشان آباد، یکان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش ها، شفتالای بسیار خوب است، خوبشناک میباشه، میخوریم یک دانه نیم دانه.
نگرانی اوکراین از ارسال احتمالی راکت های بالستیک ایران بر روسیه. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بحث‌ها در باره آن چه خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان خوانده می شود داغ‌تر شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است، از 3 جنرال اردوی ایالات متحده خواسته است که به کمیته معلومات بدهند. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل در 31 آگست سال 2021 تکمیل شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از 2 ماه مانده، کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا با 3 جنرال اردو این کشور که شاهد خروج قوای امریکا از افغانستان بودند تماس گرفته تا توضیحات آنها را در تحقیقات خود جا دهد. جمهوری خواهان مسئولیت هرج و مرج در جریان خروج قوای امریکا از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 را به دوش حکومت جو بایدن می اندازند. اما دموکرات ها می گویند که موافقتنامه صلح دوحه با طالبان که خروج قوای امریکایی از افغانستان جزی آن بود، از سوی اداره قبلی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه به امضا رسید. روزنامه واشنگتن پست دیروز در گزارش از قول منابع آگاه نوشته که گفتند اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کانگرس می خواهند در مورد خروج قوا تحقیقات خود را وسیع‌تر بسازند و از این رو شاهدان را برای توضیحات دعوت می کنند. نظر به گزارش کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس که تحت کنترل جمهوری خواهان است، با 3 جنرال قوای آمریکایی که در وقت اخراج در کابل بودند و در عملیات خروج فعالیت داشتند تماس گرفته است. دگر جنرال قوای نظامی کریستوفر دوناهو، امیرالبحر پیتر واسیلی که در اواخر تقاعد کرد و بریج جنرال قوای ساحلی فرال سالیون مقاماتی هستند که این جرگه آنها را به دادن توضیحات دعوت کرده. این مقامات بر عملیات تخلیه نظارت می کردند. در بین آنها جنرال سالیون حتی قبل از تخلیه بر طرح تخلیه اداره بایدن انتقاد کرده بود. مجلس نمایندگان همچنان تلاش را آغاز کرده است که 2 مقام مهم حکومت، انتونی بلینکن وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی قصر سفید جک سالیون را برای ارائه توضیحات به مجلس نمایندگان دعوت کند. مجلس نمایندگان هفته گذشته آقای بلینکن را برای توضیحات خواسته بود، اما او حاضر نشد. واشنگتن پست از قول جیمز ادامر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا خبر داده که گفته است دانه‌ها و سیلی و سالیون با گفته او نکته نظرهای خود را به مجلس نمایندگان توضیح دادند، اما اظهار می‌دارد که وزارت دفاع در مورد کدام جلسه رسمی کنگرس خبر به دست نیاورده است. کارشناس امور سیاسی اسحاق اطمر به این باور است که در آستانه کمپاین‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فهمیدن حقایق در مورد خروج بی‌نظم قوای آمریکایی از افغانستان بسیار مهم به شمار می‌رود.
با گذشت 3 سال هنوز کمیته خارجی کنگرس آمریکا قانع نیست که خروج عجولانه که آمریکایی از افغانستان داشت آیا روی سیاست‌های معقول استوار بود و یا خیر. به این خاطر اینا خواستند که وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن به کنگرس بخوان. یک چیزی را هم نباید فراموش بکنیم، در زمان خروج عساکر آمریکا از افغانستان در کابل انفجار صورت گرفت که در او 13 سرباز آمریکایی کشته شد و این بیشتر میتونه آمریکایی‌ها را به این واداشته باشه که زوایای پنهانی قضیه را جستجو بکنن.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کمیته رابط خارجی کنگرس را متهم می‌سازد که با این اقدام خود نیت بد دارد. از سوی دیگر شارون یانگ سخنگوی قصر سفید در اعلامیه گفته است که اداره رئیس جمهور بایدن در مسئله تحقیقات همکاری می‌کند و تدابیر فوق‌العاده به شمول آماده کردن مقامات بلند رتبه را پیش گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. برخی از خبرنگاران در افغانستان بار دیگر میگویند که دسترسی به اطلاعات در این کشور محدودتر شده. آنان همچنان از افزایش خودسانسوری روزنامه‌نگاران شکایت میکنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، رسانه‌ها و خبرنگاران با محدودیت‌های فزاینده روبرو شدند. طالبان گفتند که به آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. بیشتر در این گزارش.
به ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است. به گفته آنان، حکومت طالبان اطلاعات را به شکل محدود در اختیار خبرنگاران قرار می دهد. یک خبرنگار افغان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
حکومت های دیکتاتورشپ همیشه تلاش بر این می کنند که از یک مسیر تقریبا بیانه برای خبرنگارا و رسانه ها اطلاعات مورد نظر و تایید شده خودشان شریک بسازه، که این متاسفانه یک نوع دخالت در حوزه کار رسانه‌ای و همچنان نقض استقلالیت رسانه‌ای محسوب میشه.
چند پیش رهبر طالبان به سخنگویان حکومت خود دستور داده بود که در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی که سیاست آنها در برابر آن واضح نیست از اظهار نظر خودداری کند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که یکی از نشانه‌های شدیدتر شدن پالیسی طالبان در برخورد با رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد در 12 ماه گذشته ادامه صدور دستورالعمل‌های تازه رسانه‌ای بوده است. به گفته این مرکز در 12 ماه گذشته طالبان حداقل 3 دستورالعمل تازه رسانه‌ای صادر کردند که شامل چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژه‌ها، ممنوع ساختن عکاسی و فیلمبرداری نشست رسمی و غیر رسمی مسئولان محلی در کندهار و ممنوع شدن تماس‌های تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها در ولایت خوست بوده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان از یک مدت طولانی در کشورهای همسایه که منتظر دریافت ویزاهای کشورهای سوم هستند، از مشکلات شاکی هستند. یک تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"ترولر افغان خبرلان په ایران او پاکستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
خبرنگاران افغان در شرایط بسیار سخت زندگی میکنند که نه به افغانستان رفته میتوانند و نه هم در کشورهای همسایه کار کردن میتوانند که با کشمکش های ذهنی شدید و مشکلات اقتصادی روبرو اند.
ذهنی کشمکشون و اقتصادی ستون سر مخ دید.
این خبرنگاران افغان نهادهای حامی رسانه ها را به بی‌توجهی در برابر خبرنگاران متهم میکنند. این در حال است که به تازگی یک نشست به میزبانی مرکز خبرنگاران افغانستان و اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم با حضور بیش از 50 خبرنگار افغان و کشورهای اروپایی برگزار شد. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست، در مورد هدف برگزاری آن به رادیو آزادی گفت:
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت کنونی و همچنان چگونگی تداوم کار رسانه‌ای در داخل افغانستان بود. در این نشست روی موضوعات مختلف بحث‌های صورت گرفت، از جمله مسئولیت خبرنگاران، چگونگی دسترسی به اطلاعات، تداوم کار رسانه‌ای، چگونگی دادخواهی و نظارت از رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان امیدوار هست که داشته‌های این نشست بتوانه در تغییر وضعیت فعلی آزادی بیان و رسانه‌ها مؤثر واقع شود.
این در حالی است که به تازگی نزدیکان یک خبرنگار به نام حمید فرهادی هفته گذشته از بازداشت او و برادرش ولی فرهادی توسط حکومت طالبان خبر دادند. طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. با این حال خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که از فعالیت رسانه‌ها بر اساس منافع ملی حمایت می‌کنند و هیچ خبرنگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ایش بازداشت نشده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اوکراین درباره ارسال احتمالی راکت‌های بالستیک ایران به روسیه نگران است. این را وزارت خارجه اوکراین در اعلامیه گفته. پیش از این ایالات متحده در مورد آن چه ارسال راکت‌های ایرانی به روسیه خوانده شده بود، ابراز نگرانی کرده بود. گزارش در این مورد.
وزارت خارجه اوکراین دیروز شنبه گفت که در رابطه با خبرهای انتقال احتمالی راکت‌های بالستیک ایران به روسیه نگرانی عمیق دارد. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت توسط ایمیل به خبرنگاران فرستاده شده، گفته می شود که توسعه همکاری نظامی بین تهران و مسکو یک تهدید به اوکراین، اروپا و شرق میانه است. وزارت خارجه اوکراین از جامعه جهانی تقاضا نمود که در این رابطه فشارها را بر روسیه و ایران بیشتر بسازد. شبکه تلویزیونی CNN و وال استریت جورنال یک روز قبل از این، یعنی روز جمعه، خبر داده بودند که ایران راکت‌های بالاستیک برد کوتاه را به روسیه ارسال نموده. این دو شبکه خبری از قول منابعی که نامهایشان افشا نشده در این مورد معلومات داده بودند. خبرگزاری رویترز در ماه آگوست خبر داده بود که روسیه انتظار دارد به زودی صدها راکت بالاستیک فتح 360 که برد کوتاه دارد از ایران به دست آورد. رویترز در آن وقت گفته بود که دهها کارمند نظامی روسیه در این بخش در ایران تعلیم می‌گیرند که چگونه از این راکت‌ها که توسط ساتلایت یا ماهواره رهبری می‌شود استفاده کنند. با گفته رویترز، این راکت‌ها در نهایت برای استفاده در جنگ علیه اوکراین به روسیه ارسال می‌شوند. ایالات متحده آمریکا که متحد کلیدی اوکراین به شمار می رود، روز جمعه در مورد رسیدن این راکت ها به روسیه اظهار نگرانی کرده بود. شان ساوید، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، گفته بود که انتقال راکت های بالستیک ایران به روسیه نشانه واضح حمایت بزرگ ایران از تجاوز روسیه بر اوکراین خواهد بود. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک روز جمعه گفته بود که موقف تهران در بحران اوکراین تغییر نکرده است. نمایندگی ایران گفته بود که این کشور عواقب کمک نظامی به طرفهای درگیر را در این بحران درک می‌کند، زیرا گسترش آن را سبب تلفات جانی بیشتر، تخریب زیربناها و فاصله گرفتن از مذاکرات در رابطه با آتش بس می داند که به گفته نمایندگی ایران این یک عمل غیر انسانی است. نمایندگی ایران افزود که ایران نه تنها خودش از دخیل شدن در این بحران خودداری می کند، بلکه از دیگر کشورها هم می خواهد که از رساندن اسلحه به طرفهای درگیر این بحران خودداری کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از باشنده های شهر کابل و شماری از ولایت ها می گویند که با وجود فراوانی میوه های تازه در این فصل توان خرید آن را ندارند. بیشتر در این گزارش.
تازه میوه غوختن ماشومان اطمن که ایزه که آقوی پا رزانی جوان که لکه سنگه جده خوراکی ریژیم ده ضرورت لری تازه میوه.
محب شنگاری باشنده ولایت ننگرهار و سرپرست یک خانواده 8 نفری است که میگوید به علت بیکاری و فقر نمیتواند به خانواده و فرزندانش میوه بخرد.
سکال ده تیر کال پرتلا و ده تیر کال پرتلا زمان پشمول زمان نور خلقو
تازه میوه تا شمول من بسیاری از خانواده ها میوه تازه خریده نمی توانند. کودکان مادرخانه میوه تازه می خواهند زیرا نیاز دارند، اما ما برایشان خریده نمی توانیم. یک خرید انگور در بازار 150 افغانی است، اما ما توان اقتصادی نداریم.
محمد طاهر باشنده ولایت کابل و سرپرست خانواده 12 نفری نیز میگوید فرزندان و نواسه هایش در خانه میوه تازه می خواهند، اما به گفته او و پسرش که نانآور خانواده است عواید کافی ندارد.
نمیتونیم که بخریم، پیش دوستا میریم، خانهشان آباد یگان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش یا شفتالوی بسیار خوب و سیب خوبش ناک میباشه میخوریم یک دانه نیم دانه. بازمون تو مایی سامه که میبریم به طرف خانه میم اولاده ما یادمون میشه بسیار جگر خون میشیم، با طرف های شامو دیگر میبریم یا آخری که مانده میباشه یک ذره داغی و زده و مثلا سیب میباشه بازی ها رو ارزان میتن. باز اگه نمیره دیگه هرچی که خدا واسه چارک شد و کیلو شد یا نیم سیر شد نظر به توانمندی جیب خود اونمو را جمع میکنیم مندازیم میاریم به طرف اولاده خود، اولاده را سر زمون خوش نگاه میکنیم.
با گفته او اکثر اوقات فصل میوه دلخواهشان میگذرد، اما مشکلات اقتصادی سبب میشود که آرزوی خوردن آن به دل آنها و خانوادهشان باقی بماند. این تنها داستان زندگی و خانه محب و طاهر نیست، بلکه بسیاری از باشندگان شهر کابل و ولایات پیش از این هم گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی طعم برخی از میوه های تازه را حتی در چند سال گذشته نچشیدند.
میوه خود در اصل ما بیادر گل 50 رو پسودان
برخی میوه فروشان میگویند که امسال از ولایات مختلف افغانستان حاصلات میوه های تازه به طور بی پیشینه افزایش داشته، اما با گفته آنان که تا نیمه های روز حتی 100 افغانی هم فروشات ندارند. محمد امین و واسی، دو فروشنده میوه در شهر کابل، به رادیو آزادی گفتند:
والا کاروبار یه سال قیمتی است دیگه، مردم بیکار بیروزگار از پیسه نیست، والا ضعیف از بیخی، مردم پیسه نداره، مردم بیکار بیروزگار است. خرید فروش از در کاربار اگر پیدا شد مردم از در کار کنن پیسه از در آید کنن، در غیر از اون مشکل از دیگه
انگور میچه بوده یا شپیده یا خل دیدی
انگور بار کردیم. از صبح تا حال 3 خریده را فروختم. کاربار نیست، مردم ناتوان هستند. انگور بسیار خوب کشمشی است، اما کار ما نمی شود. چی کنیم؟ ما با همین می چلیم. گاهی کار است و گاهی نه.
مثلا دیدن چریکی کلوی کلکار نوی کلوی نسو.
با گفته آنها به عنوان مثال یک سیر سیب را از 140 الی 170 افغانی و یک سیر انگور را از 70 الی 90 افغانی به فروش می رسانند. دکتران می گویند میوه تازه ویتامین های مورد نیاز بدن را فراهم می کنند و به گفته آنها هر انسان به گونه نرمال در هفته 2 یا 3 بار به خوردن آن نیاز دارد. سونیتا بهرام دکتر امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
پر مفید ترین میوه ای که برای اشخاصی که زیر شعای آفتاب کار میکنن یا لایف استایلشان به شکل سطح پایین هستن، اونها بیشتر ضرورت به میوه هایی که حاوی 99% آب دارد همچون تربوز و خربوزه، اینها میتونن که از این استفاده کنن تا از امراض گوناگون در امان باشه، از امراض معده مایی و همچون از مانند امراض جلسدگی که به اصطلاح عام ما برشان میگیم، از اینا میتونه در امان باشه.
هر میوه در زمان خودش فواید خاص دارد و مواد مورد نیاز بدن انسان مثل کلسیم، پتاسیم، آهن و ویتامین های مختلف دارد. آگاهان صحی تاکید می کنند که انسان در هر وعده غذایی خود 2.5 گرم فایبر یا ویتامین های مورد نیاز بدن را ضرورت دارد که بیشتر آن را می توان در میوه های تازه به دست آورد. گفتنیست پس از حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان بیشتر مردم بیکار شده و مشکلات اقتصادیشان افزایش یافته و حتی به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا یا WFP تعداد افغان های نیازمند را از بین ماهای می گذشته و اکتبر آینده 2.4 میلیون تن تخمین کرده است. گزارش WFP که روز جمعه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا منتشر شد، در آن آمده است که 12.5 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرواند. در گزارش آمده که در حال حاضر 4.5 میلیون نفر با سوی تغذیه‌هات روبرواند که در این میان 2.8 میلیون آن کودکانند.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. شماری از کسبکاران در ولسوالی سپین‌بولدک قندهار از پرزه های رادیوهای کهنه طلا استخراج میکنند. خبرگزاری فرانس پرس در یک گزارش ویدیویی روند کار آنان را به تصویر کشیده. حمید حکیمی این گزارش را به دری برگردان کرده.
اینجا در اسپین‌بولدک قندهار شماری از افغان‌ها با ویران کردن رادیوهای قدیمی در جستجوی طلا هستند. از ده‌ها دستگاه کهنه رادیو مقداری اندک طلا به دست می‌آید. شماری از کسبکاران که به دنبال طلا در این رادیوهای قدیمی هستند می‌گویند پس از زحمت تقریبا 1 ماه حدود 150 گرم طلا به دست می‌آورند. سید ولی 51 ساله یکی از این کسبکاران با چند تن دیگر در گوشه ای از بازار اسپین‌بولدک مشغول این کار است.
در 1 ماه حدود 150 گرم طلا به دست می آوریم. مسش را ما بیرون نمی کنیم. مسش را در دیگر جاها در پاکستان بیرون می کنند و یا هم در هرات که یک کارخانه بزرگ است بیرون می کنند.
اما این مقدار طلا هم اکثراً در رادیوهای قدیمی استفاده شده است. تکنولوژی جدید به شرکت‌های تولید رادیو این امکان را داده است تا از فلزات ارزان قیمت پرزه‌های رادیوهای عصری را بسازند. سید ولی که ده‌ها رادیوی قدیمی و عصری را به خاطر یافتن طلا قطعه و ریزه کرده می‌گوید:
در مدل های جدید که اینجا می آید سود چندان نمی کنیم. در مدل های جدید آنقدر طلا وجود ندارد. خیلی مقدار طلا کم کار شده.
با گفته این کسبکاران در بیشتر وسایل برقی و ارتباطی تولید ژاپن مقدار بیشتر طلا استفاده شده است. محمد یاسین یکی از کسبکاران که در کارخانه کوچکش در اسپین‌بولدک قندهار به گونه سنتی طلاهای به دست آمده از این وسایل را ذوب میکند میگوید:
چیزی که جنسای برقی باشه، مثال اگر از یک دانه ریموت بگیرن تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای ژاپنی طلا داره و چیزای جنسای چینایی طلا نداره. دیگه علف فلا خود سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است طلا نداره دیگه، البته که اونم علی کم شده، طلا ازونم شاید به بازار بافتی 30 گرم 40 گرم اگر بیاید.
کسبکاران ذره های کوچک طلای به دست آمده از رادیوهای کهنه را به گونه سنتی در کوره ها ذوب می کنند. زرگران شهر کندوهار هم با استفاده از این طلاها زیورات می سازند و آنها را به بازار عرضه می کنند. در حال حاضر بهای 1 گرم طلا مطابق به عیار آن از 5050 افغانی تا 5880 افغانی به فروش می رسد.
7:30 صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها.
با گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. فریدریش امرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل ابیب و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگان‌ها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. وزارت صحت لبنان می‌گوید که در حملات هوایی اسرائیل 3 کارمند صحی لبنان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل تا حال در این باره چیز نگفته است. رؤسای ادارات استخبارات بریتانیا و ایالات متحده پیشرفت قوای اوکراینی را در خاک روسیه تحسین کردند. واحدالله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندوناژیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را در جرمنی شکست دهد. و انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند در هند روبرو شود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. 7:32 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد پیروزی اخیر ملی پوشان فوتسال در برابر تیم نیوزیلند با ایشان بیشتر گفتگو انجام می دهیم.
مسابقه بسیار خوبی بود. در کل هدف از اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان در تورنمنت کانتیننتال تطبیق سیستم و تاکتیک های مربی ما، کادر فنی ما هست پیش از مسابقات جام جهانی. که
در قسمت دوم برنامه با خادم الدین علایار سکرتر جنرال کمیته پارالمپیک افغانستان گفتگو انجام میتیم که ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکارای افغانستان که در ترکیب تیم اصلی و همچنان تیم مهاجرین برای تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارالمپیک رقابت کردند و از جمله زکیه خدادادی موفق به کسب مدال برنز شد و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
زکیه و حسین رسولی ورزشکار اتلتیک و یک نفر زکیه از پاراتکواندور و تطوری جاپان ببریم. در او زمان هم همه ما شوکه شده بودیم، همه ما اصلا نمیفهمیدیم. همین روز هم کسی از پیشم سوال کرد که یادت هست؟ گفتم اصلا نیم. ما در جسمان در توکیو بودیم، مگر تمام فکر ما طرف افغانستان بود که.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر در جامعه و برای افراد جامعه برای شما بیشتر معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی را در برنامه داریم. تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی بسیار جذاب موفق شد که در دقایق پایانی با بازی برگرده و در برابر تیم نیوزیلند با پیروزی بسیار خوب و ارزشمند دست یافت و به احتمال زیاد افغانستان با تفاضل گل مثبت 4 و همچنان داشتن 6 امتیاز بعد از تایلند در جایگاه دوم باید قرار داشته باشه. تایلند که تفاضل گلش پیش از بازی با تیم که باید برش مسابقه میکرد مثبت 10 بود و به خاطر چانس قهرمانی افغانستان هم داره هنوز اگر تایلند ببرم. خواستیم با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه داشته باشیم که بازی با تایلند را چگونه ارزیابی میکنه و همچنان در رابطه با بازی امروز نظرش چیست. هاشمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل، اگر در این مورد توضیحات بدین ممنون میشم.
سلام شهرزاد عزیز، سلام به خودت و تمام شنونده های عزیز و محترم رادیو آزادی، انشاءالله هر جایی که هستن خوب باشن. ما هم بنابرای خود ابتدا پیروزی شیرین تیم ملی فوتسال کشور ما را مقابل نیوزلند و تمام علاقمندان فوتسال و مردم ورزش دوست افغانستان تبریک میگم. پیروزی ارزشمند برای ما بود، جدا از نتیجهش، جدا از این که حتی شانس ما را برای قهرمانی در این مسابقات زنده کرد، روحیه بسیار خوب را برای ستاره های ما، برای بازیکنان تیم ملی، کادر فنی ما تصدیق کرد این پیروزی که بدون شک میتونه کمک کنه برای ملی پوشای ما در مسابقات پیش رو که جام جهانی هست و انشالله بتونیم در اون تورنمنت هم خوش بدرخشیم با شیرمردای فوتسال افغانستان. به حالتش مسابقه بسیار خوب بود، در کل هدف از اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان هم در تورنمنت کانتیننتال تطبیق سیستم و تاکتیکای مربی ما کادر فنی ما هست پیش از مسابقات جام جهانی که بازیکنان وقف پیدا کنند با اون سیستم بازی که معمولا 4-0 یا 3-1 بازی میکنیم با این سیستم رو به افزایش باشه و با تمام توان و تمام قوای خود بریم به مسابقات جام جهانی. در رابطه با شانس قهرمانی هم گفتی که فعلا همین دقایق پیش بود که گواتیمالا موفق شد با نتیجه با اختلاف 2 گل البته تیم میزبان تایلند را شکست بده فعلا صدرنشین شده، چانس قهرمانی زیاد داره گواتیمالا، ولی بازی آخر بازی افغانستان و تایلند هست. ما تفاضل گل ما همونطور که خود دقیق فرمودی مثبت 4 هست، انشالله در صورتی که بتونیم با اختلاف 3 گل و خیر در بازی آخر ما تایلند را شکست بدیم ما قهرمان این مسابقات میتونیم با تفاضل گل بالاتر نسبت به گواتیمالا و تایلند بشیم و انشاءالله که جام قهرمانی را با خود به جام جهانی یک جای ببریم.
بله، قسمی که شما گفتین تیم گواتیمالا با نتیجه 6-4 موفق شده که تایلند ببره و تفاضل گل این تیم و همچنان امتیازاتش 9 امتیاز شده. تایلند اگر به ما ببازه، ما اگر با تفاضل گل کمتر ببریم دوم میشیم و اگر تایلند با تفاضل گل قسمی که شما گفتیم 3 گل ببریم قهرمان خواهیم شد. بسیار خوب، سطح مسابقات کلان در این تورنمنت چطور بود؟ کویت ما قبلا برده بودیم، شی تیم اومد ما را برد، اگر شی در بازی با تایلند تیم ما بسیار خوب بود نسبت به بازی امروز که با نیوزیلند بچه ها تا دقایق آخر داشتن، دقایق آخر خیلی خوب بود اما پیش از او تیم زیاد نشد که زودتر به گل برسه. نظرتون در این مورد چیست؟
خب در کل
شهرزاد صاحب عزیز، در کل تورنمنت بسیار خوب بوده. ببینیم از 5 کشوری که در این مسابقات اشتراک کردن، 4 کشور فعلا در جام جهانی حاضر هست و این نشان میده که سطح مسابقات چقدر بالا هست و شمول افغانستان، نیوزلند، گواتیمالا و همین قسم تایلند میزبان جزو 4 کشور از جمع 24 تیم جام جهانی است. فقط کویت است که در جام جهانی اشتراک نکرده، ولی کویتی که با تمام آمادگی، با کادر فنی کاملا نو، با ستاره‌های جوان آمد تا خودشان برای عرب کپ یا جام عرب هم آماده بسازند که یک تورنمنت بین کشورهای عربی برگزار میشه. و افغانستان هم که بدون با خستگی بازیکن ها میتونیم بگیم که مقابل کویت نتونستیم نتیجه بگیریم و با اختلاف یک گل هم اختلاف زیاد نبود، یعنی 15 دقیقه آخر مسابقه افغانستان مقابل کویت فوق العاده بازی کرد. اون قسمی که آقای مجید مرتضیان گفت، ولی به هر حالتش روز خوب ما نبود، چندین تو به تیرک دروازه خورد، موقعیت های خوب از دست رفت تا ما مقابل کویت متاسفانه شکست بخوریم و شکست هم میپذیریم. کویت هم خوب بازی کرد و تونستن که نتیجه بگیرن مقابل ما، ولی در کل یکی از سخت‌ترین تورنمنت‌های پنج جانبه است که بین 4 کشور جام جهانی و یک کشور هم که کویت هست برگزار شده. سطح مسابقات بسیار بالا هست.
اما یک چیزی که بسیار جالب است، در تورنمنت‌های قبلی هم که در از بخش تایلند برگزار می‌شد، ما مثلا تیم‌های بسیار کلان می‌بردیم و همون تیم کلان می‌آمد اول می‌شد در گذشته، و اگر گواتمالا اول شوه بازم بر افغانستان زیاد فرق نمی‌کنه، به خاطر اینکه تیم شکستش در برابر افغانستان بوده. آش می‌سه.
دقیقاً ما تیم قهرمان بردیم. موافق هستم با این صحبت.
خیلی خوب. به جام جهانی هم چیز نمونده، در روزبات شروع میشه، در ازبکستان و ما در گروپ سیوم هستیم با آرژانتین، اوکراین و آنگولا. چقدر امیدوار میتونیم باشیم که ما میتونیم به دور حذفی از این گروه سخت صعود کنیم؟
بسیار عالی. شهزاد عزیز، ما قبل از اینکه کار ما رو در جام جهانی شروع کنیم، انشالله که دو بازی دوستانه را هماهنگی کنیم از سوی کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال افغانستان با هماهنگی تیم ملی ما، کادر فنی ما با کشور پاراگوئه و همچنان کشور موروکو یا همون مراکش. ما در ازبکستان دو مسابقه دوستانه می داشته باشیم، بعد ما بازی ما را از طریق 15 سپتامبر با آرژانتین، 8 سپتامبر و 21 با اوکراین سه مسابقه ما برگزار میشه. انشالله با آمادگی که تیم ما داره، امیدواری هست در تیم ما بدون شک، گرچند تجربه تیم ملی ما نسبت به سایر کشورها کم هست. مثلا ما گواتیمالا را شکست دادیم. گواتیمالا 5 بار در جام جهانی حاضر بوده، یکی از قدرت ها هست. امشب هم تایلند بزرگ، تایلند میزبان شکست داد. پس یعنی تیم ما در وضعیت خوب قرار داره و اگر بتونن خودشان سازگار کنن با کف پوش ها یا میدان های فوتسالی ازبکستان زودتر، و همین بازی دوستان هم داریم، انشالله که دور از انتظار نیست که ما مجلس تیمای باشیم که به مرحله اصلی صعود میکنیم از مرحله گروهی در جام جهانی، یعنی 16 تیم برتر. بدون شک ما بالای تیم ما حساب میکنیم و امیدوار هستیم که شیربچهای فوتسال افغانستان هم که روشون حساب میشه، عملکرد و نمایش بسیار خوب رو در جام جهانی داشته باشن.
خیلی خوب. تیم هایی که برای اولین بار به جام جهانی فوتسال را پیدا کرده، افغانستان و تاجیکستان و نیوزیلند و فرانسه است. به احتمال زیاد که دو تیم افغانستان و تاجیکستان میتونن که شگفتی ساز باشن. چقدر با این گپ موافق هستین؟
خب در کل شهزاد عزیز، تمام تیمایی که به جام جهانی را پیدا کردن یک برنامه بسیار طولانی مدت در پیش گرفتن، کمپای تمرینی و همچنان بازی‌های دوستانه، شرکت در تورنمنت‌ها در جای مختلف دنیا در کشور خودشان. تاجیکستان میزبان چند بازی در خود تاجیکستان در دوشنبه بود، ما شاید بازی خوب از تاجیکستان بودیم. یکی از تیم‌های خوب از همسایه ما و دوست داریم که جزو تیم‌های صعود کننده و مرحله اصلی تاجیکستان باشه. حتی کشورهای همسایه ما کشورهای فارسی زبان که هم زبان ما هستن، ما بسیار دوست داریم که از مرحله اول و مرحله دوم صعود کنند و این خودش ارتباط و پیام و ورزش و همبستگیش نشان میده در کل. ولی من فکر میکنم تیمایی که بسیار میتونه خطرناک باشه در این جام جهانی، برزیل هست که رد رنکینگ هم فعلا اول دنیا صدر جدول هست و تعقیبش هم تو پرتغال هست، اسپانیا هست و همین مراکوی که بزرگای زیاد را برده جز تیمای بسیار خطرناک و قوی و پرقدرت به شمار میره. و افغانستان هم میتونه در این جام جهانی شهزاد عزیز پدیده باشه و همه را سورپرایز کنه، به شرطی که بازیکنای ما، ستاره‌های ما در روز خوب و خودشان قرار داشته باشن. بدون شک برای هیچ کشور در دنیا بازی کردن مقابل تیم ملی فوتسال افغانستان کار ساده و آسان نخواهد بود.
بله، یک موضوع را باید اشاره بکنم که ما در برابر گواتمالایی که پیروز شده، می تیم در جام جهانی سال 2000 میزبان بود کشور گواتمالا و یک پیروزی هم داشت در برابر تیم بزرگ قزاقستان که شما می فهمین قزاقستان در یکی از دوره های جام جهانی تانسته که بهترین نتیجه خودشه، یعنی مقام
بله. شهزاد عزیز، ما با ادامه معلومات شما یک معلومات دیگرم بتوم از سایت فیفا که درصد قهرمانی افغانستان در جام جهانی را 1/200 پیش بینی کردن، یعنی از 200 درصد 1% امکان قهرمانی افغانستان هست. ولی باور کنین که چنین چیزی نخواهد بود و افغانستان درصد بالایی را بر درخشش در مسابقات جام جهانی خواهد داشت. به حرفای زیاد را انشالله که ببینیم از تیم ملی ما، از ستاره های ما در جام جهانی که آرزوی تمام مردم افغانستان است. فعلا هر جایی را شما اگر در سایت های اجتماعی را ببینید، در هر جای همین سایت های خود رادیو آزادی را اگر ما تحقیق کنیم، اکثریت خبرهایش در این شب و روز ها به فوتسال را پیدا کرده و این نشان میده که تمام افغانستان چشم و امیدشان به تیم ملی فوتسال کشورشان هست و ما انشالله دعا میکنیم در خدمت تیم هستیم، کادر فنی، مربیا، تا بتانیم یک نمایش خوب در جام جهانی داشته باشیم.
عالی. ما اگر از گروه خود در جام جهانی که ما در گروه سی قرار داریم، اگر مثلا آرژانتین باشه، افغانستان، این دو تیم چانس صعودش زیادتر است. اگر ما سود بکنیم با عنوان تیم اول یا دوم، اگر دوم سود بکنیم، ما با تیم دوم گروه A رقابت خواهیم کرد که از بین ازبکستان و یا پاراگوئه یا هلند یا کاستاریکا خواهد بود.
شهزاد صاحب عزیز، ما حتی چند سیده داریم که ما یا هر تیمی که در گروه ما هست به عنوان تیم سوم هم صعود کنیم. از بین 6 گروه، 4 گروهی که تیمای سومش عملکرد خوب را داشته باشن هم صعود میکنن، یعنی از 6 گروه، از هر گروهش 2 تیم مستقیما صعود میکنه که 12 تیم میشه و 4 تیم برتر سوم که عملکرد خوب داشته باشه از 6 گروه، 4 تیم سومش هم صعود میکنه که انشالله شانس صعود ما بایی که 4 تیم سیم هم سود میکنن کمک پر رنگ میشن.
با او شرایط هم که اگر افغانستان از گروه خود که سی است به عنوان سیم سود بکنه، با برنده گروپ اول که از بین تیم های مثل ازبکستان یا هلند یا هم پاراگوئه یا کاستاریکا است که همه تیم ها را گفته میتونیم که افغانستان در برابرش بسیار خوب میتونه بازی بکنه، چون ما در گذشته ازبکستان را تونستیم شکست بدیم و در این گروپ میتونیم گفته که قوی ترین تیمم ازبکستان است. اگر ما با ازبکستان در مرحله حذفی قرار بگیریم، احتمال داره که تیمم ببریم و حتی بریم به مرحله 8 تیم و از 8 تیم صعود کنیم به 4 تیم.
انشالله که اتفاق بیفته. تشکر شما، انشالله.
سلامت باشین. از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل، از شما یک جهان تشکر میکنم. وقت شما بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
با استاد خادم الدین علایار، سکرتر جنرال کمیته پارالمپیک افغانستان، میخوایم در رابطه با اشتراک کاروان ورزشی افغانستان در پارالمپیک پاریس و همچنان دستاورده که اخیراً توسط زکیه خدادادی به دست آمد، میخواهیم که بیشتر صحبت داشته باشیم. جناب استاد، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شهزاد عزیز، سلام به خودت و سلام به شنوندگان عزیز و وطنداران رنجیده افغانستانی. میرن به نام وطن
میر از منو مدال کمایی میکنن، افتخار کمایی میکنن، این همه چه افتخار است و نورش شماستن. خصوصا مدولین هستن ما حمایت نشده، حمایت نشده. مثلا یک ورزشکار ما دشت تا حال هزار بستن گرنه میکنن از حکومت فعلی و در گذشتم یک ورزشکار ما یک افغانی در ما در یک تقریبا 11-12 دلار میکنن یا فقط عدیه میگرن، دیگه اصلا کدام امتیاز معاش بود نداشت برشان و نداره و ما نباید یک هزار افغانیه که از طرف حکومت داده میشه برشان از یا ما توقع مدال داشته باشه و میکه میان بنام افغانستان باز هم با غیرت وطنی میخوان که با وطن خود افتخار کمایی کنند. الان بزرگترین افتخار است که یک بچه افغانستانی در رویدادها به خاطر عزت و سربلندی وطنش با شکم گرسنه خبری خود میر از من دیگه. ما همیش شهزاستیم که ما زمانی که برای خود با پلیس یا با پارلمان انتخاب میکنیم همش مسابقه اول ما تیمای ولایتی داریم، تیمی داریم، مسابقات خود را میگرم میتن بالاخره انتخاب میشن و یک نفری که ما دونسته که مثلا ما در کسب سمیه و چندین کشور نیه که به چند وزشکارها را ازام میکنیم و میدن باز هم به خاطر مشکلات کسب سمیه کردن نمیتونن و بالاخره یک نفر بر ما از طبقه هناس و یک نفر طبقه زکور بر ما سمیه داده میشه یا کارت سفید داده میشه که در زمان در پاپیک لندن ما چون نو زخمی شده بودم در زمان در کابل نبود، نمیتونم نبیتونم که مثلا انتخاب شد و یک دختر امراشون در تیم ما نبود. بعد از او در هر تیم یک دختر یک بچه شرکت کردن به نمایندگی از بچه‌گان افغانستانی در خارج و میایم سر پاریس. در پاریس هم ما چند مسابقه داشتیم به خاطر کسب متاسفانه که ورزشکارهای ما کسب سمیه کنن و ما هم گرچه توقع داشتیم خود نباید داشته باشیم به خاطر مشکلی دارن و داشتن. در پاریس هم از طرف ما اصلا 7 نفر ورزشکار پیشنهاد کردیم شخصا خودم چون از جمله دختر خانم ها کسی نه و شرایط افغانستان را فعلا خودت می فهمی که اصلا دختر خانم ها شرکت کرد نمیتونن و اجازه نمیتونن که از طرف المپیک شرکت کردن را مگستن نمیتونن و ما وزشگاهای دختر ها که بود نبود داخل افغانستان کجا در تیم میگرفتیم شما و همراه پارا تکواندو و یا که در تماس شده من با IPC بالاخره فیصله همی شد که یک نفر برای ما سمیه بدن و هم اکتفیم دانشی که تقریبا یک ماه قبل از یک نیم رکنیم ما قبل از مسابقات خودش ایران آمده بود و بازموج کارشون اجاد کردیم آمدن طرف پاریس. این که چرا ما تیم اجاد نداریم اما مشکلات هم میفهمند ما هستند. ما بار بار از IPC از EPC درخواست دادیم، تقاضا کردیم که ما را حمایت کنند رو مکنند تا جایی کردم. مثلا در سفرهای محبی اگر سفر به چین بودن در آسیایی در دیگه سفرها بودن حمایت کردن، تکت های مرد دادن، مصارف و هتل و همه چیز دادن. من یعنی نمیشه تنها که IPC و EPC آسیایی و جهانی ما به حمایت بودن، ما که حمایت دولت خود از حکام خود نداشته باشیم که ما را حمایت کن دیگه. ما بعد بالی باز هم دست بالی در اینجا میمانیم. این دیگه دمو فسادی که در حکام گذشته افغانستان بود ما چندین بار پیشنهاد بودجه را کردیم به کمیته پارالمپیک اصلا کسی بودجه نداد. این همو جنایات و خیانت های حکام گذشته بوده که معلولین همه قسم موندن. گپ ما سر زکیه یک دختر قهرمان، یک دختر زحمتکش تقریبا 7-8 سال پیش ما شخصا خودم شروع کردم حمایتش کردم بر شما نکردم 4-5 سال پیش گفتم آمادگی خدا بیدید که ما توکیو میبرمت برای من گفتم تو واضح باشم که اصلا تبعیضی که در وطن وجود داره مصرف من کسی اجازه نمیتن. مردم سابقات بیرونی نمیمانند در مسابقات که دیگه کشورها بسیار برای مشکل خلق میکنند. چه قسم دیجه برای من کسی اجازه خواهد داد که دارم. من گفتم مثلا من یک واده میکنم و واده ناکام نمیکنم رو میبرم در ترکیه. بالاخره بعد از سقوط نظام از یک برادر به برادر دیگه، تسلیمی نظام بود از یک برادر به برادر دیگه، ما با بسیار جنجال و بسیار مشکل دانستیم که زکیه را از افغانستان خارج کنیم. در زمان طالبا قدرت گرفته بودن، بسیار مشکلات بود در میدان هوایی. بالاخره دوستای ما همه اعضای کمیته پارالمپیک که ما از پیشون شد در جریان بودم، تشکری میکنم که همهشان زحمت کشیدن به خاطر کشیدن زکیه به بیرون، خصوصا آریان صدیقی که مسئول رابط خارجی ما دو و ممراش به خبر خود ارتباط بودم و گوشم بود که زکیه و حسین رسولی ده عبدی شد دانستیم، ولی کشور خارجی هم کمک همکاری کردن، پارا تکواندو دبیوتی و آی پی سی همهشان کمک همکاری کردن که ما تانستیم بالاخره به ترکیو برسانیم. بعد از ترکیو که خواست خود زکیه بود کامل به پاریس با زحمتش پشتکارش بالاخره مدال برنزش که افتخار است به همه ما، به همه افغانستانی ها افتخار بزرگی کرد. مگر ای کاش و افسوس و صد افسوس که این افتخار ما با وطن خود ای افتخار ما با کمیته پارالمپیک خود کمایی میکردیم. این بسیار خوب میشد. مگر متاسفانه شرایط بدی که در وطن ما هست، اگر زکیه در افغانستان باشد کسی نمیمونه که از خانه بعد ها زکیه دیگه ما در افغانستان داریم که از خانه بیرون برام میتونند. متاسفانه اگر زکیه در افغانستان بود از کسی اجازه گرزده نمیدش نمیداد در شرایط فعلی که از افغانستان. باز هم میگم متاسفانه که ما همین مدال یکیت که بسیار با ارزش است، ما در گذشته آنچه که در تمام داشتیم بخاطر حمایت از زکیت از ورزشکارهای معلول کمیته پارالمپیک افغانستان هست هیچ چیزی در مورد در باره ورزشکارهایش دریغ نکرده. این که به نام وطن ما افتخار نکرد، به نام وطن ما این مدال کمایی نکنیم، سخت رنج بتیم. و ای کاش ما صاحب وطن می بودیم، ای کاش ما صاحب حاکم، ای کاش ما صاحب مرد می بودیم که همه افتخارات بسیار با عزت و با رو با وطن خود کمایی میکنیم، مثل مدال روح الله جان که در اون زمان هم گرچه بازم یک نیمه در وطن بودیم، اما قسم جشن میگرفتیم. این مدال زکرا بسیار با افتخار امروش میرفتیم در وطن. حالا هر چی باشیم به وطن هستیم، اگر افتخار کمایی میکنیم به آوازش کارم افتخار کمایی میکنیم، اگر زحمت میکشیم به دیگر میکنیم، اگر رنگ میکشیم به دیگر میکشیم، باز هم ای کار به نام وطن خود در بلدی وطن خود همی افتخارات کمایی میکنیم.
جناب استاد، از اینکه به برنامه ویسال وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی است که به طور جدی بر جامعه تأثیر میگذارد. این مشکل نه تنها به فرد مصرف کننده آسیب میرساند، بلکه اثرات مخرب بر خانواده ها، جامعه و اقتصاد کشور نیز دارد. مصرف مواد مخدر می تواند به تخریب جسمی و روانی فرد منجر شود و باعث کاهش توانایی های فرد در انجام کارهای روزمره، ارتباطات اجتماعی و تصمیم گیری های صحیح شود. افراد معتاد معمولاً در دام افسردگی، اضطراب و مشکلات روانی دیگر گرفتار می شوند که این مسائل به مرور زمان شدت می یابد و در زمان آنها بسیار دشوار می شود. از دیدگاه اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر منجر به افزایش نرخ جرایم می شود. افراد معتاد برای تأمین هزینه های مصرف خود ممکن است به جرایم مانند سرقت، قاچاق و حتی خشونت های خیابانی رو آورند.
علاوه بر این اعتیاد می تواند باعث فروپاشی خانواده ها شود. بسیاری از خانواده ها تحت تأثیر اعتیاد یکی از اعضا با مشکل جدی اقتصادی و عاطفی مواجه می شوند که گاهی منجر به جدایی یا فروپاشی کامل خانواده می شود. از منظر اقتصادی هزینه های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر بسیار سنگین است. این هزینه ها شامل هزینه های درمانی، از دست رفتن نیروی کار و غیر مشکلات در جامعه می گردد. در نتیجه گفته می توانیم که برای معتادین باید شرایط ترک اعتیاد فراهم شود و همچنان جلو قاچاق مواد مخدر در جامعه توسط نیروهای نظامی و پلیس گرفته شود تا شرایط زندگی بهتر برای جامعه و افراد آن فراهم گردد. پس از آن گفته می توانیم که جامعه سالم به بار خواهد آمد و ورزش یکی از گزینه های برای ترک اعتیاد است که در جامعه باید ترویج شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
ویسال این هفته رادیوی آزادی به پایان رسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسال، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. رادیو آزادی.